كاتب من لسان صلواتك عليه وعلى أبوك وعلى الصلاة وبكم الصحيح وليا وحافظا مقاعدا مناصرا ودليلا معينا تسكنه والبكات ورحمة وانتوا وانتوا بس در این بود که از سلام علیکم خمس اربا معونه استثناء شده. مقصود از این معونه چی است؟ الخمس بعد المعونه مقصود معونه ماه روزانه است یا مثلا سنویان حساب میشه. و از کردیم اونی که تقریبا متسالم علیه فقهی است این است که اون چه استثناء شده معونه سنه است. منطقه حاصل دلیلش چیه دیگه؟ یکی همین تسالم فقهی و اجماعات منقوله متعددی که هست و بعدم عرض کردم سیره مستمره‌ای که در بین متأخرین هست اما اتصالش به زمان معصوم خیلی اثبات شده نیست ولی یه چنین سیره‌ای هم هست. این نکته اول بود و بعدم دیگه تمسک که به اطلاق مقامی و لفظی و امثال اینها که به اطلاقات مقامی ادله یا اطلاق لفظی تمسک کنه. اینم محل بحث بود که عرض کردیم که الخمس بعد المعونه رو به اطلاق مقامیش یا لفظیش تمسک میکنه. و یه طریق دیگری که وجود داشته عرض کردیم طریق نقله که یکی صحیح علی ابن مهزیار بود عرض کردیم دلالتش واضح نیست. یکی هم روایات باب زکاته. در روایات باب زکات عرض کردیم اونی که هست اینه که اگر کسی معونه سنه خودش رو نداره میتونه زکات بگیره، به تعبیر دیگه فقیر به حساب میاد. خب این ازش چجوری استفاده کنیم برای اینکه الخمس بعد المعونه مقصود ازش معونه سنوی؟ اینو از کردیم سه تا تقریر هست که بعد ببینیم کدومش قابل دفاع هست. یکی این بود که بگیم الخمس بعد المعونه معونه در اصطلاح شارع یعنی معونه سنوی، کما اینکه متفاهم عرفی هم ادعا شده همینه دیگه. مثل مرحوم حکیم و دیگران ادعا کرده بودن که عرف وقتی در این گونه موارد معونه رو میفهمه میشنبه در اصطلاح عرف شاید بگیم مثلا معونه مقصود معونه سنویست و متفاهم عرفی اینه. لذا گفته بودن همین متفاهم عرفی مبناست دیگه، اطلاق مقامی اینجوری درست کردن. و حتی مثل مرمای خوی دای انصراف کردن که الخمس بعد المعونه این معونه در لسانی عدل منصرفه به معونه سنویست. نکتش هم اینه که میگن متفاهم عرفی از معونه معونه سنه است. حالا این ارتکاز چجوری پیدا شده؟ به خاطر شرایط اجتماعی خاصی بوده که در اون شرایط اجتماعی مثلا مردم نیازهای از کنم زندگی خودشون رو سالانه تأمین میکردن، چون در طول سال همیشه در اختیار نبوده، در یه فصول خاصی در اختیار بوده، سالانه نیازهای سال خودشون رو تأمین میکردن. ممکنه این باشه که در بعضی روایات هم دیدید، یه روایت البته بیشتر نیست که این مفاد رو داره، در کتاب عرض کنم معیشت باب و احراز القوت در کافی یه روایت داره که اون روایت هم عرض کنم همین رو دلالت میکنه که یه سنتی بوده دیگه. این روایت در کتاب المعیشت باب و احراز القوت در کافی از امام رضا علیه السلام حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام نقل میکند که حضرت اون ان الانسان اذا ادخل طعام سنته خف زهره، اگر شخص طعام سالانه خودش رو تأمین بکنه سبکبال میشه. بعدم فرمودن خف زهره و استراح و کان ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام لا یشتریان عقدتن حتی یهرزا طعام سنته، ما قبل از اینکه طعام سالشون رو کنار بگذارن جنسی ملکی نمی خریدن، چیزی که غیر این طعام باشه نمی خریدن. یعنی اول طعام سالشون رو جدا میکنن، اضافه می آمد چیز دیگری می خریدن. از این روایت هم سکنه و استفاده میشه که طعام هزینه زندگیشون رو سالانه معمولا تأمین میکردن. از کردم نکتش هم شاید همین بوده که در خیلی از مناطق اینجوری بوده، الان هم بعضی مناطق همینطور ممکنه باشه که عرض کنم در همه فصول همه نیازها فراهم نیستن، مثلا در اون موقع فراوانی می‌خریدن برای سال خودشون ذخیره می‌کردن. علی‌ای‌حال این ارتکازی که وجود داشته در جامعه متشرع یا عرف که هزینه زندگی و سالانه تأمین می‌کردن و نیازمندی‌هاشون رو به صورت سالانه خرید می‌کردن، مثلا ممکنه این بگید یه ارتکاز عرفی ایجاد کرده که معونه رو معونه سنه میفهمند، فلانی مالک معونه است یعنی معونه سنه، یا فاقد معونه است یعنی فاقد معونه سنه. بگیم شارع هم همین اصطلاح رو داره دیگه. از کجا اینو بیاریم بگیم شارع هم در باب زکات میفهمد کسی که معونه سنه رو نداره لازم نیست زکات بده، یا کسی که معونه سنه رو نداره میتواند زکات بگیره. پس پیداست در اصطلاح شارع هم معونه یعنی معونه سنه. اگر اینو گفتید که خب بنابراین دیگه مطلب تمامه دیگه، الخمس بعد المعونه، میگید در اصطلاح شارع هم یعنی معونه سنه، احتیاج به اون حرفا نداره که اطلاق مقامی درست کنید، میگید نه اصلا اصطلاح شرعی همینه. ولی اگر این رو نفرمودید دو راه دیگه پیشنهاد شده، که این که بگیم این روایت فقر رو معنا میکنه، روایت باب زکات، که فقیر در نزد شارع کسی است که معونه سنش رو نداره. حالا اینو بعد ضمیمه کنیم به ادله خمس. چجوری زمین میکنید؟ یکی این که بگید مفاد ادله خمس بعد از استثناء معونه اینه که کسی که با خمس دادن فقیر میشود لازم نیست خمس بده، خمس از فقیر برداشته شده. نتیجهش همینه که الخمس بعد المعونه یعنی خمس مال کسی است که فقیر نمیشه. از کلمه ارتکاز عرفی یعنی از متفاهم عرفی از این روایت، این اگر کسی قبول کنه که بعیدم نیست که مفاد الخمس بعد المعونه اینه که اگر کسی خمس بده فقیر میشه، برش خمس جعل نشده. این مالیات شرعی، حالا یا تعبیر این صدقه شرعی، این مزاحم با زندگی متعارف نیست. اگر کسی بخواد این مالیات رو بده به حرج میفته، برش واجب نیست از این مالیات رو بده. اگر متفاهم عرفی شد که نمون بخواد به یک کسی که فقیر است لازم نیست خمس بده. خمس بعد از قناس، بعد فقیر نباشه، الخمس بعد المعونه یعنی خمس از فقیر برداشته شده، به فقیر برای فقیر جعل شده، یا بعد القناج جعل شده، موضوعش غنی است. اگر اینجوری معنا کردین نتیجه چی میشه؟ شارع هم فقیر رو کسی میدونه که معونه سنشو نداشته باشه، نتیجه این میشه الخمس بعد المعونه یعنی خمس بر کسی واجب است که فقیر نیست، و فقیرم کسی است که معونه سنه رو نداره، پس بنابراین کسی معونه سنشو نداشته باشه خمس لازم نیست. این از فرمودین. وقت اگر کسی گفت ادله الخمس بعد المعونه اجمال داره، مسلم کسی که معونه سنشو نداره این روایات شاملش میشه الخمس بعد المعونه. اما نسبت به مازاده بر سنه ممکنه بگید دیگه به عرض کنم اطلاق ادله فی کل فائدتن تمسک میکنیم، فی کل ما افادن ناس خمس، یکیش هم کسی است که مازاده بر معونه سنشو نداره ولی معونه سنه رو داره، بگید این فواید رو بعد خمسشو بده، ولو اینکه اگه بخواد اینو خرج کنه تو معونه سالهای بعدش ممکنه به مشکل بیفته، در اونجا به اطلاق فی کل معافادن ناس تنسک میکنه. این یه تقریر بود. تقریر بعدی هم که یه کمی از این روانتره اینه که بگیم اگر معلوم شد که زکات برای فقیر جعل نشده، که فقیر لازم نیست زکات بده و کسی که غنیست باید زکات بده، خمس و زکات یک نوع مالیات یا یک نوع صدقه هستند. اینو حد فهمودیم. چون یک نوع صدقه هستن، همینطوری که او بر غنی جعل شده، اینم بر غنی جعل شده. برابری الخمس بعد المعونه یعنی بگیم که مفاد این روایات اینه که این خمس، این مالیات بر غنی جعل شده. غنی از نظر شارع هم کسی است که معونه سنشو داشته باشه. عنایت میکنید. اینم یه تقریر دیگری است که نمیگیم لازم نیست اون حرفای قبلی رو بزنید، بگید مفاد ادله الخمس بعد المعونه متعارف و متفاهم عرفیش این است که باید کسی با خمس دادن فقیر نشه، به حرج نیفته. نه، اینا رو نمیگید. میگه تل خمس بعد المعونه، این ممکنه کسی بگه این دلالت ها رو نداره. ولی از این که در باب زکات پرداخت زکات بر کسی واجبه که فقیر نباشه و غنی باشه، این از روایات زکات استفاده میشه دیگه. بنابراین دیگه اصلا یه نوع مالیاته، یک جنس مالیاته، یک جنس واجب شرعی است خمس و زکات. اون تا یکی مصرفش مثلا با ساداتن، مصرفش مصرف دیگریست، مقدار و نصابش هم فرق میکنه، ولی یک جنس مالیاته. درست؟ اگر گفتید که جنس مالیاته و بگید همینطوری که اونجا بر از نظر شارع کسی که معونه سنه رو نداره و غنی نیست زکات برش واجب نیست، خمس هم همینطوریه. یعنی از یک جنس بودن مالیات استفاده کنیم که اونجا اگر بر فقیر لازم نیست، اینجا هم لازم نیست. دیگه نمیایم بگیم الخمس بعد المعونه مفاد عرفیش اینه که بر فقیر واجب نیست خمس بده، اگر خمس دادن موجب فقر میشه ولی لازم نیست خمس. اینجوری معنا نمیکنیم. میگه الخمس بعد المعونه ولی چون یک جنس مالیاته و در اونجا شارب زکات رو از فقیر برداشته، خمس هم از فقیر برداشته شده. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه کسی ممونه سنش رو نداره، لازم نیست خمس بده. ولو کسی بگه الخمس بعد الممونه مجمله، خب اجمال داشته باشه. از اون ادله استفاده میکنیم، کسی ممونه سنه رو نداره لازم نیست خمس بده. نسبت به مازاد ممونه سنه به اطلاقات ادله اون وقت تمسک میشه. این ممکنه حتی در این استدلال سوم احتیاج به اطلاقات هم نباشه، که انه از خود این روایت استفاده میشه، کسی ممونه سنه‌شو داشت بعد خمس بده، مثل زکات دیگه. همون معیار اینجا هم هست، یعنی از معیار باب زکات استفاده کنیم برای معیار باب خمس، از باب اینکه اینا یک نوع صدقه شرعی هستن. این نکته هم اینجا عرض بکنم، همون اصطلاح صدقات و اینا بهتره تا اصطلاح مالیات ها، چون مصطلحات معانی خاص خودشونو دارن دیگه. اینطور نیست که ما بتونیم از اصطلاحات عرفی جای شرع اصطلاحات شرعی استفاده کنیم. تعبیر بهترمون صدقات دیگه، اینا صدقاتن به یک معنا، به معنی عام صدقه که دلیل صدق ایمانن. از مالیات چنین چیزی استفاده نمیشه. الان میدونید در مالیاتی که میگیرن قصد قربت که شرط پرداختش نیست و رشدی هم برای آدم نمیاره. اینا حد میفهمید، ولی مالیات شرعی، حالا که تعبیر مالیات غلطه، ازش تعبیر به صدقه میشه، نکتهش همینه که علامت صدق ایمانه دیگه و درش قصد قربت شرط تقویت ایمان میشه باش. و امثال اینها. لذا حالا این اصطلاحات هم خیلی نمیشه جابجا کرد، ولی برای گفتگوی به اصطلاح متناسب با لسان عرف زمان ما، مالیات خمس و زکات یه جنس مالیاتن. اگر یک جنس مالیات شدن، اگر اونجا بر کسی که ممونه سنشو نداره جعل نشده و کسی که ممونه سنشو داره جعل شده، اینجا هم همینطوره. بر کسی جعل میشود که ممونه سنه رو نداشته باشه، داشته باشه ممونه سنه رو. این ادعاست دیگه، اینا رو اگر پذیرفتید نعمل وفاق. خب یه نکته مهمی که اینجا هست اینه که اگر اینجوری معنا کردید، برای اینکه سنویان بگید خمس ممونه سنوی است، از خمس کسب شده، به این روایات باب زکات تمسک کردید، بر اساس تقریر اول خیلی تکلیف روشنه. میگید که اصلا ممونه در اصطلاح اشاره یعنی ممونه سنوی، الخمس بعد الممونه یعنی بعد ممونت سنه، معناش اینه آدم ممونه سنه‌شو میتونه از درآمدش کسب کنه، مازاد اگداش خمس بعد بده. نتیجه اینه شما اگر مثلا یه مالی دارید که قبلا خمسشو دادید، کفاف ممونه امسالتون رو میده، یا اصلا متعلق خمس نیست، پس میفهمد میراثه و میفهمد میراث خمس نداره، ولی به اندازه درآمد سالانش خمس داره، بر اساس این تقریر الخمس بعد الممونه یعنی بعد ممونت سنه، میتونه ممونه سنه‌شو کسر کنه. چرا؟ یعنی از ربحت ممونه سنه رو کسر کن، ما بقیه خمس بده، ولی یه درآمد دیگه ای داری که میتونه باش زندگی تو بگردانی، ولی الخمس بعد الممونه. ولی اگر بر اساس تقریر دوم اینها شد که گفتید که کسی که فقیر است و با خمس دادن فقیر میشه لازم نیست خمس بده، خب این کسی که الان مخارجش به اندازه درآمد امسالشه، اما یک از کنم ثروت دیگه ای داره که حالا یا خمسشو داده یا متعلق خمس نیست اصلا، که هزینهشو میتونه از او تأمین کنه، این اگه خمس بده فقیر نمیشه دیگه. یا اگر گفتید همینطوری که زکات بر فقیر واجب نیست، خمس هم بر فقیر واجب نیست، بر غنی فقط واجبه. خب این غنیه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یه ارثی بهش رسیده که کل مثلا تا 10 سال دیگه هم تأمینه. یه آدم غنیه، نیازی نداره. ولو اینکه درآمد امسالش به اندازه ممونه امسالش هست، بیش از ممونه امسال نیست، اگر از درآمد امسال بخواد کسب کنه چیزی نمیمونه. بر اساس تقریر دوم و سوم، اگر کسی یه درآمد دیگه ای، ثروت دیگه ای داره که متعلق خمس نیست یا خمسشو پرداخت کرده که کفاف ممونه سنشو میده، او بعد خمسشو بده، ولو اینکه درآمد امسالش کمتر از ممونه باشه. چرا؟ چون مناطیم بود میگفتی کسی که با خمس دادن فقیر میشه لازم نیست خمس بده، خب اینکه فقیر نمیشه. یا خمس بر غنی واجب است کما اینکه زکات، خب این غنیه دیگه، ولو اینکه درآمد امسالش که پاپ ممونه امسالشو نمیده ولی آدم غنی است. مثل خیلی از مثلا این تاجرهایی که واقعا اگه تو سالهای کسادی نگاه بکنی، سالهای رکود، درآمدشون کفاف هزینه‌شون رو نمیده، ولی یه ثروت اندوخته دیگه ای دارن، رو این مبنا اینا باید خمس بدن. چرا؟ چون ممونه شما سنه رو میگید به این لسان، میگید چرا ممونه سنه کس شده؟ چون خمس بر فقیر واجب نیست یا بر غنی واجب است. نه از فرمودین، خب این غنیه دیگه، ولی اینکه درآمد امسالش به خاطر رکود مثلا کمتر از هزینه سالشه، ولی آدم غنی ثروتمند دیگه. لذا. ولی اگر گفتید نه ما از روایت استظهار میکنیم که اصلا معونه در لسان روایت یعنی معونه سنه، یعنی خمس ربح بعد از معونه سنه است، خب معونه سنه شو از ربحش میتونه کسر کنه. نه فرمودین چرا؟ به خاطر اینکه الخمس بعد از معونت سنه دیگه. ولی اگر گفتید خمس به کسی واجب است که فقنی باشد، یا نه اگر کسی با خمس دادن فقیر میشود لازم نیست خمس بده، خب این فقیر نمیشه غنی هم هست دیگه. زنات کردید کسی که بر اساس این، اگر کسی اینجوری بر اساس روایت زکات اونم اینجوری استدلال کرد، گفت از روایت زکات استفاده نمیشه کنی باب زکات که معونه یعنی معونه سنه. اونی که میشه استفاده کنی که زکات بر غنی واجبه، اونی که میشه استفاده کنی کسی معونه سنه شو نداره از نظر شارع فقیره. حالا اگه اینا قرینه شدن بر باب خمس، همینجوری که عرض کردم به یکی از این دو تا تقریر، اگر کسی بازاد بر معونه سنش داره و درآمد امسالش کم بوده باید خمس این درآمدو بده. این ثمره این تقریر. الایال ببینید حالا با مجموع این ادله‌ای که بحث شد آیا میشود قبول کرد که مقصود معونه سنه است؟ اگر قبول کنه دیگه لوازم داره، بعد به دقت بیایید سنه رو بحث کنید که این سنه مقصود برای هر درآمدی یک سال باید قرار داد یا نه کل درآمدها یک سال باید براش جلب بشه. کسی چند تا درآمد داره، چند تا شغل داره، کشاورزی داره، صنعت داره، همسو اینا بعد یک سال قرار بده یا برای هر درآمدی میشه سال قرار داد، اینا بر همین بناست. اگر گفتید معونه سنوی است مختبیتاً باید این بحثا رو بکنیم که آیا هر درآمدی یک سنه داره یا نه، این سنه آغازش که ظهور ربح یا ظهور اکتسابه، این همون بحثایی است که باید انجام بشه. نه فقیر ابتداعاً معنای عرفی است، منتها ممکنه بگید شاره به کسی که معونه سنه شو نداره گفته فقیر، کأنه از نظر شاره معنای اگر عرفم به همین بگن فقیر که همون معنای عرفی است، ولی اگر عرف به کسی که مثلا معونه ماهانه شو داره میگن فقیر نیست، ممکنه کسی بگه شاره به این آدم میگه فقیر و رو عرف نگن فقیر. نه ببینید حالا همین بحث دیگه که آیا از روایات باب زکات این استفاده میشه کسی معونه سنش رو نداره شرعن فقیره و میشه بهش زکات داد یا نه، وقت از اون میشه یه اصطلاح کلی گرفت که در اصطلاح شارع کسی معونه سنش رو نداره فقیره. لذا اگر در روایات خمس گفته شد کسی که خمس میدهد نباید فقیر بشه با خمس دادن، میگی نباید جوری بشه که معونه سنش رو نداشته باشه. و اگر همین و این نکته ایست تا جای بحثه که آیا اصطلاحه یا نه واقعا مفهوم عرفی فقر در اون زمان اینجوری بوده. ممکنه کسی بگه این جعل اصطلاح نیست که این که در روایات باب زکات گفته شده معونه سنشو کسی نداشت میتوانه زکات بگیره و فقیره، این در واقع تطبیق عرفیه نه اینکه یه مصطلح شرعی است. اگر اینو گفتید ممکنه بگیرین مفهوم عرفی در زمانهای مختلف هم فرق میکنه. نهایت میفرمایید بنابراین اگر کسی نهایت این میشه اگر کسی با خمس دادن فقیر میشه نباید خمس بده. فقرم یه مفهوم عرفیه، اونی هم که شاره بر عرض کنم در به اصطلاح خرج سال تطبیق کرده این تطبیقه نه اینکه یه اصطلاحه. اگر کسی اینا رو قبول کرد اون وقت دیگه این ادله خیلی به کار نمیاد دیگه. نهایت اینه که میگید از روایت استفاده میشه کسی که خمس میدهد باید فقیر نشود با خمس دادنش. اما فقیر معناش چیه؟ کسی که معونه سنشو داره فقیر نیست، یا نه کسی که معونه ماهانش هم داره دیگه فقیر نیست. ممکنه بگید این تابع همینه دیگه، ولی معمولا قبول نمی‌کنن آقایون که بگن که اینی که در لسان شارع در باب زکات آمده تطبیقه و بنابراین اگر مفهوم فقر در لسان عرف الان به کسی که درآمد ماهانش هم داره مثلا فقیر نمیگن به این نمیتونی زکات بدی، اینو قبول نمی‌کنن معمولا. معمولا میگن از نظر شارع کسی درآمد سنه رو نداشت تطبیق شده دیگه، بیان شده دیگه، نه اینکه فقر مفهوم عرفی بوده. عرف اون زمان به کسی که معونه سنه نداشته میگفتن فقیر، این روایت هم میخواد عرف زمان رو معنا کنه. اگر اینجوری گفتید که معناش اینه فقر بعد عرفی معنا بشه، زکات به فقیر میرسه. فقیر کسی مفهوم عرفی داره، اون موقعی که سالانه زندگیشون رو تامین میکردن کسی که درآمد نمیتونست سالش رو تامین کنه فقیر بود. در شرایط دیگری که تغییر میکنه شرایط، کسی که زندگی مثلا روزانه‌شو نداره مثلا فقیره. این مفهوم عرفی اگر گفته، ولی ظاهرا آقایون قبول ندارن، میگن که بعیدم نیست که از نظر شارع کسی که هزینه سالشو نداره، قوت سالشو نمیتونه تأمین کنه به تعبیر روایت، این زکات میتونه بگیره. گفتن از همین استفاده میکنیم برای باب خمس، یا از باب این که میگیم فقیر در اصطلاح اشاره یعنی، یا نمیگیم مثلا مالیات شرعی در باب خمس زکات یه مالیاته، یه جنس صدقه است، هرچی اونجا مناته اینجا هم مناته. نه یه کمی متفاوته اونجا، اینجا شما احتیاج دارید به این که بگید فقیر خمس چه ربطی به فقر داره در موضوع خمس، فقر رخت نشده. گفتن اگه درآمدی دارید بعد خمستون رو بدید، معونه ازش کسر شده، وقت بعد بگید کسر معونه رو بیاد روایت چه اینجوری معنا کنید، بگید ما از روایت الخمس بعد المعونه اینجوری میفهمیم که شاره میخواد بگه که اگر خمس میدی زندگی تو نمیتونی تأمین کنی، فقیر میشی، خمس نده. بنابراین از این روایت این بعد اینو انضمام منظم کنه، بگید پس بنابراین اگر از نظر شاره کسی معونه سنشو نداره فقیره، وقتی میگن اگر فقیر میشی خمس نده، یعنی اگه معونه از معونه سند کسر میاد خمس نده. این زمیمه رو میخواد، اون این زمیمه رو نمیخواد. میگن این دو تا یه جنس مالیاتن، شاره در اونجا غنا رو موضوع قرار داده، در اینجا هم غنا موضوعه. غنای شرعی هم این درآمد هزینه سالشو داشته باشه. خمس بر کسی واجب است که هزینه سالشو داره. چرا؟ چون جنس خمس با جنس زکات یکیست. کما اینکه اونجا بر غنی جعل شده، اینجا هم بر غنی جعل شده. متفاوته. خب اون یه امر دیگه اضافه ایستا. بله اونو ممکنه بگن جای بحثم داره، ولی از یه زاویه دیگه باید بحث اونجا طرح بکنید. ولی بر اساس تقریر دوم و سوم روشنه، کسی اگر فقیر نمیشه باید خمس بده دیگه. بنابراین کسی یه درآمد، یه ثروت دیگه ای داره که اون ثروت خمسش تعلق نمیگیره، ارث فراوانی داره، درآمد سالانش هم کفاف نیاز امسالشو نمیده، باید خمسشو بده. چرا؟ چون با دادن خمس فقیر نمیشه. ولی بر اساس تقریر اول یه بحث دیگه باید مطرح کنیم. میگید معونه در نظر شاره یعنی معونه سنه، اینجا هم فهمونده الخمس بعد المعونه. حالا بعد بحث بکنید که الخمس بعد المعونه یعنی الخمس بعد المعونه از همین رب یا نه، کسی باز مفادش همینه، کسی که معونه سنه شو داره باید خمس بده برای از جای دیگری، اون یه بحث دیگری میشه. ولی رو این لسان خیلی واضحه، لذا اینجوری تقریبه. علی حال عنایت کنید مجموع این ادله‌ای که ازش بحث شد، حالا خیلی بحث پراکنده نشه که چون تو پراکندگی بحث اون عمود بحث گاهی گم میشه وقتی، لذا من خودم هم گاهی اون شیوه های بحث میپسندم که خیلی مختصر میگن عمود اصلی بحث حفظ میشه، همون روشن میشه. بحث اینه که آیا الخمس بعد المعونه بعد حمل بر معونه سنه بشه یا نه. عمده ادله همینا بود، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، عرض کنم اجماع و سیره مستمره و تسالم فقهی و همین ادله‌ای که بود که در مثلا فرهنگ عرف اینجوری بوده که مثلا معونه سنشون رو، قوت سنشون رو ذخیره میکردن و شارع هم به همین تحریض کرد، ازدواجی فتوا هم دادن مستحب با آدم مثلا نیازش رو سالانه تأمین بکنه بر اساس همون روایات. و این روایات باب عرض کنم زکات دیگه. اگر مجموع اینا رو پذیرفتید و براتون واضح شد که بعیدم نیست که این همه قرائن به هم زمین بشه که بگیم مراد از الخمس بعد المعونه معونه سنه است. اگر این رو پذیرفتیم که خب وارد بحثای بعدی باید بشیم، اگر نه اون وقت باید بیام یه تحلیل دیگری برای معونه داشته باشیم که این الخمس بعد المعونه یعنی چی؟ معونه سنه یا برای همه دیگه لااقل معونه سنه نیست، کما اینکه بعضی هم گفتن فرض کنید اگر کسی درآمدش دو سالانه است. دیدید بعضی از زمین‌های کشاورزی اینجوری یک سال می‌کارن، یک سال زمین رو رها می‌کنن تا آماده بشه برای کشت سال بعد. بعضی منطقه ها اینجوریه. حالا اگر کسی درآمدش دو سالانه است، کشاورزی می‌کنه تا دو سال دیگه هیچ درآمدی نداره، یال خمس بعد المعونه مال اینم یعنی معونه سنه یا نه؟ به خصوص اگر گفتید دلیل الخمس بعد المعونه دلیل لبیس اجماعه. آیا این اجماع لسان داره که اینجا رو هم بگیره بگیم الخمس بعد المعونه؟ اجماع این است که مثلا مقصود معونه سنوی است یا نه؟ لسان مرحوم آقای میلانی بگیم یعنی مازاده بر سنم و اونه کسر نشده. اجماع داریم که هزینه مازاده بر سال کسر نمیشه از درآمد. این دلیل لبی اینجا رو هم میگیره که یک کسی درآمدش دو سالانه است، بگید هزینه امسال رو تو فقط کسر کن، هزینه سال بعد رو کسر نکن، خمسش رو بده پایان سال یا هم اول سال، ولو اینکه بعداً در سال بعد فقیر بشی. یا نه در مورد کسی که مثلا درآمدش دو سالانه است الخمس بعد المعونه، یعنی فقیر نباید بشی دیگه، معونه دو سالتو کسر کن. اناعت میکنی؟ لذا اگر کسی قبول کرد معونه سنویو که قبول کردم قطعا شهرت محققه اونم شهرت عظیمه هست، اجماعات متعددی هم نقل شده، خلافی هم نقل نشده. با این فرض، این تسالم فقهی و این شهرت قطعی محقق، اجماعات منقوله متعدد، این قرائنی هم که هست که مثلا عسکرم اطلاق مقامی و اطلاق لفظی و که اینا قابل اخذن فی الجمله، ظهورش در به اصطلاح معونه سنوی است. ولی اگر کسی اینو قبول نکرد بعد یه تحلیل دیگری جایگزین کنه دیگه، که مقصود از معونه چیه. بعید نیست عرض کردم از این همه قرائن اگه آدم نتونه برسه به نتیجه، بعید جای دیگه به راحتی بتونه به نتیجه برسی دست به. نمیشه یعنی چی؟ دلیل سه یعنی تقریر سوم روایت باب زکات. عرض کردم این تقریرها رو هر کدوم رو قبول کنید کافیست برای این که بگید مراد از معونه معونه سن است. ولی عرض کردم مطاف باشه اون برای این خوبه که یه کسی میخواد از باب احتیاط فتوا بده، میگه احتیاط نکنید. یعنی کسی واقعا فتواش این شد که نمیتونه از باب اصر، مگر اینکه در ادله اصر و حرج رو بیارید بگید قید میزنه به دلیل. یعنی لسان علمی یا اینه که باید ادله اصر و حرج ناظر به این حکم باشه، نهایت میفهمید. یا نه اگر ناظر به این حکم نباشه باید در جایی که فقیه میخواد احتیاط کنه بگید احتیاطی که موجب اصر بر مردم این خلاف مبناست، نباید فقیه چنین. یکی از این دو حرف علمیه و الا صورت علمیه دیگه ای نداره که تمسکی به اسر و حرج. نه ببین ذم اینا به هم دیگه درسته، ممکن اگه فقط میگفتن اجماع کسی شروع کرد مناقشه کردن، آقا این از زمان شیخ مفید شروع شده، ولی اگر نه زمیمه کنید بهش بقیه قرائنو، اصلا متفاهم عرفی هم از معونه همینه، اطلاق مقامی میشه درست کرد، اطلاق لفظی فل جمله میشه درست کرد، فقیر در اصطلاح اشاره یعنی همین. اینا رو به هم که زمین بشن آدم، و علاوه بر این که ببینید اینم اضافه کنید که این رباتی که سوال میکردن یا حکم براشون بیان میشه، هیچ کدوم نگفتن آقا معونه یعنی چی، براشون پیداست واضح بوده. ببینید یه موقع اینجوری آدم توجه به ابعاد مسئله نداره، ولی یه مسئله جاریه در زندگی که موضوع زندگیشون بوده، تو روایات متعدد آمده، هیچ وقتم نپرسیدن آقا مقصود از معونه چیه. پیداست در نگاهشون واضح بوده معونه یعنی چی. خب اون معونه ای هم که وضوح داشته دیگه غیر معونه سنه چیز دیگه ای نمیتونه باشه که بگید در متفاهم عرف اون زمان مثلا معونه یومیه بوده. این که نبوده که. بنابراین متسالم فقهی فقها از زمان شیخ مفید به این ور و شاید بعضی قبل از او همشون همینو فهمیدن از روایات. بعدم از کنم اونایی که مخاطب این کلام معصوم هم بودن، یا حالا یا سوال بوده یا ابتداعا فرمودن، اونا هم برشون سوال پیش نمید که این معونه یعنی چی. پیداست یه معنی واضحی داشته برشون دیگه، اون معنی واضح همون معونه سنه است. زادم با همه حالا میخواد اون معنی واضحو پیدا کنه، دادم بعد بگرده پیدا کنه دیگه. این کارایی که آقایون میکنن برای اینکه اون هم به نظرشون میاد این مسلم بوده یه معنی روشنی داره. اون معنی روشن ممکنه بگه برای ما مبهمه، با قرائن دارن پیداش میکنن دیگه، میگن ارتکازات فقها رو ببرید تا مثلا 10-11 قرن قبل همین بوده. حالا یا عرف برمیگرده؟ نه، عرف از باب عسر و حرج نبوده که. اونی که قائم میگن عرف، اصلا معونه رو معونه سنه میدونن، رفتی به عسر و حرج عرفی نداره که. اصلا اونم از عرض کردم علایی حال مجموع ادله ایناست دیگه. نمیخوام بگم اونایی که مخاطب بودن وقتی گفته میشده الخمس بعد المعونه میفهمیدن یعنی چی. خب حالا چین همینو میخوام پیدا کنیم، آیا یه اصطلاح شرعی بوده میفهمیدن؟ بعضیا میخوان همینو بگن، میخوام بگن چون در اصطلاح شارع معونه یعنی معونه سنه، اونا معونه سنه میفهمیدن. اول کلام دیگه همین قرینه آوردن که نه، از همینو دارن میگن دیگه. میگن این که فقیر و سنوی، کسی که فاقد معونه سنه است بهش میگن فقیر، پیداست در لسان شارع اونجایی که گفته میشه معونه و قوت، مقصود قوت سنه است. از این ممکنه شما بگید تک تک اینا رو که بررسی بکنیم ممکنه قابل مناقشه باشه، اما مجموع اینها رو هم ببینید، ادله ای که شما میارید گاهی یه جوری است که تک تکش که رد شد یک دلالت انضمامی اضافه نداره. بنابراین دیگه معنا نداره بگید این در ادله ای که تک تکش به درد نمیخوره رو هم یه چیزی ازش بیرون میاد. درسته، ولی یه وقتایی جنس ادله اینطوری است که تک تک که ملاحظه میکنید به درد نمیخوره، انضمامیان بر آدم یه اطمینان میاره. مثل چی؟ مثل خود اجماع، مثل قول فقها. آقا این فقیه اینو فرموده، خب فرموده دیگه، دلیل نمیشه. اون فقیه فرموده، دلیل نمیشه. وقتی به هم ضمیمه میشن یه شهرت عظیم محقق میشه، یه اطمینانی بر آدم میاره. پس ادله‌ای که تک تکشون مفید نیستن گاهی یه جوریه که به هم انضمام کنی، مثل انضمام صفرها به همه. صفرها رو کنار هم بذاری عدد از توش در نمیاد. یه موقع اینجوری نیست. حساب احتمالات، این یک احتمالی در ذهن من درست میکنه، ارزش ایجاد یک احتمال رو داره. به هم که زمین میشن احتمالات زمین میشن، میشه اطمینان. اجماع همینطوریه دیگه. لذا این داشته باشه، اینجور نیست که هر کجا ادله تک تکش به درد نمیخورد بگیم حالا از انضمامش اطمینانی پیدا میشه. این حرف غلطیه. نهاد میفهمید، مثل اینکه آدم شروع کنه دلیل بیاره برهانایی که هیچ کدوم به درد نمیخورن. به 10 تا برهان به درد نخور که حد وسط نداره رسید، میگه حالا برهان درست میشه. درست نمیشه. ولی یه باب از باب مثلا استقراء، تو استقراء مشاهده اولی که اطمینان آور نیست، ولی به هم که زمینه میشن بر اساس حساب احتمالات داره اطمینان تقویت میشه. اینجا هم به نظر میاد جنس ادله همین جوره. ما میخوایم ببینیم این مخاطبی که بهش میفرمودن الخمس بعد المعونه و براش ابهام نداشته، لذا در هیچ روایتی سوال نکرده آقا این معونه چیه، نه همون جلسه نه جای دیگه روایتی داره. پیداست این معنای واضح چی بوده. داریم قرائن میاریم، یکی این که آقا مثلا در لسان خود عرف، مثلا فرمایش مرحوم حکیم و دیگران، در لسان خود عرف معونه معونه سنه است. نهایت میفهمید، لذا اگر میگن کسی مالک معونشه، به کسی میگفتن که خرج سالشو داشته باشه، کسی نمیدونسته قوت سالشو تأمین کنه، این مالک معونه نبوده. بهش ضمیمه کنید که در روایت هم اومده آدم خوبه که قوت سنهشو یک تأمین کنه، قبل از تأمین قوت سنهش هزینهشو جای دیگه، درآمدشو جای دیگه خرج نکنه. از این روایت مثلا این یه قرینه است. ببینید این به تنهایی مثبت نیست، ولی یه احتمالی میاره. مثل همون استقرایی میمونه، مثل 10 تا برهانی که حد وسط هر 10 تاش خرابه نیست که بگید از تو 10 تا برهان غلط برهان در نمیاد. ولی در اونجایی که در استقرا اینجوریه دیگه، اولی که یقین آور نیست، دومی هم به یه نقطه‌ای که میرسه اطمینانی حاصل میشه از باب ضمیمه احتمالات. اینجا جنس ادلهش اینجوریه. شما میخواد بگید متفاهم عرفی از معونه سنه چی بوده؟ واقعا بر اونا مجمل بوده؟ بعیده. خب میفهمیدن، یه سوالم نکرد. چی میفهمیدن؟ قرائن میارن، میگن فهم عرفی اینه، فقیر در لسان اشاره اینه، زکات مالیاتی مثل خمس برای غنی جعل شده. یکی یک قرینه میارم، میگن آقا اونی که میفهمیدن معونت سنه بوده. من هر زمینه تک تک اینا درسته میشه مناقشه کنید، اما این ادله ای هستن که از انضمامش اطمینان حاصل میشه. اینا معمولا از ائمه متأخره، یعنی از امام رضا به بعده.
خالی و ذهن همه چی
همونو میخوایم پیداش کنیم دیگه، میخوایم پیداش کنیم دیگه. الان برای ما مبهمون، برای اینکه پیداش کنیم داریم میگه. یه دفعه میگید آقا نه اونا هم چی نمیفهمیدن، علت اینکه سوالم نمیکردن ها مثل ایمون اصلا. تا دیدید بعضی وقتا یه مسئله ای رو میشنون تا برن روش تأمل کنن ببینن شقوقش چیه میشه فردا. اینکه نمیپرسیدن چون اصلا براشون مسئله مبهم بوده، زوایاش روشن نبوده، سوالم نمیکردن. علی اگر کسی گفت نه الخمس بعد المونه معنای روشنی داشته، میگم اون معنا چیه بفرمایید. نه نه نه، از قرون بعدی نیست، از قرائن همون زمان داریم پیدا میکنیم دیگه. میگیم روایات باب زکات قرینه است. نه دیگه، روایات باب زکات. نه ببینید، اگر کسی گفت که اصطلاح شرعی بوده علت این که متشرع اقناع میشده، مثل صلات، صلات یه معنی لغوی داره ولی کم کم شده اصطلاح شرعی. اگر در روایات از زمان امام صادق سوال نمی‌کنی صلاتی که میگید یعنی چی، از باب اینکه معناش براشون روشن بود. اون معنای روشن چی بوده؟ اون معنای روشن اصطلاح شرعی بوده، نه معنای لغوی که دعاست. براشون روشن شده بوده، این اصطلاح شرعی واضح بوده. ممکنه کسی در باب معونه هم همینو بگه، بگه معونه در لسان شارع یعنی معونه سنه، و چون در لسان شارع این بوده مخاطبم با لسان شارع آشنا بوده، همینو میفهمیده. یه احتمال، یه احتمال نه، اصلا همون مفهوم عرفیش مراده. حالا باید پیداش کنیم که بالاخره آیا اصطلاح شرعی داریم یا نداریم، آیا معنی عرفی اون زمان چی بوده. این ادله‌ای که دارم میارم میخوان ما رو نزدیک کنن به همون دیگه، بگن مراد شارع از معونه در این روایت همینه، یا از باب اینکه متفاهم عرفی اینه، یا از باب اصطلاح شرعی. یه جوری میخوان همینو درستش کنن دیگه. اگر واضح بود متفاهم عرفی که دیگه ما بحث نداشتیم که. میخوام ببینیم اونی که میفهمیدن از این کتاب آیا مجمل میفهمیدن کتاب رو، براشون واضح بوده. عرضم اینه، بعیده، خیلی ها فهمودن بعیده اینا مجمل بوده این روایت براشون. یه نفر نمیاد سوال کنه آقا این معونه چیه، حالا اون معنای واضح چی بوده، همون رو داریم بحث میکنیم. نه اکثرن، ولی کشاورزا اینجوری بوده، سالانه معمولا بوده درآمدشون. اما نه، از کسب تجارت هم بوده، کسبای دیگه هم بوده، حرفه و فن هم بوده. کی میگه درآمد زمان امام همش از کشاورزی بوده؟ اونم مثلا تو جزیره العرب که اصلا برای کشاورزی خیلی زمینش مساعد نیست. خیلی از اونها تاجر بودن، تجارت مثل مکه و اینا اصلا محیط تجارت بوده، کشاورزی توش نمیشه. حالا مدینه باز اطرافش کشاورزی میشه، ولی مکه اونه که اصلا کشاورزی نمیشه. لذا اینکه میگیم همه درآمد کشاورزی بوده واضح نیست. لذا این ادعاهایی که همینطوری وسط هوا باشه به درد نمیخوره. من از زمینه که این جنس ادله از ادله است که از انزمامش اطمینان پیدا میشه، از اون ادله ای نیست که ذم الحجر الی مثلا انسان فایده اینه، یا ذم الحجر الی الحجر انزمام صفرها و هم نیست که هیچ عددی از توش در نیاد. درصد احتمال ایجاد میکنه، این تقویت میشه. با ما میخوام متفاهم عرفی اون زمان رو بفهمیم که ما از معونه چی میفهمیدن مخاطب شارع، به لحاظ اصطلاح شرعی یا نه به لحاظ اصلا مفهوم عرفیش، معنای عرفیش. همینا دارن تلاش میکنن استثار کنن، میگن برفرض که گفتیم مجمله، میشه اجمالش رو از نظر حکم بگیم درسته الخمس بعد المونه مفهوما مجمله، ولی به لحاظ اینا ببین ادله از نظر حکم اینو میشه گفت. اطلاق مقام معناش همینه دیگه، میگه الخمس بعد المونه مجمله، نمیدونیم عرف چی میفهم، ولی از نظر حکمی از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، میگه مراد از خمس بعد المونه معونه سنه. بالاخره میخواد یا از اجمال مفهومی خارجش بکنید معونه رو، یا اولو از اجمال مفهومی هم خارج، به لحاظ حکم شرعی میخواید تعیین براش درست کنید. بعضی از این ادله تعیین حکمی درست میکنه، بعضی مفهوم معونه رو تقریر میکنه، به هم که زمیمه میشن یه اطمینانی پیدا میشه که حکم شرعی اینه. خب الحمدلله، خواستیم وارد فرع بعدی بشیم ان شاء الله.